خواهم پیوست. محبت بکنید، خیلی دقت بفرمایید، این اشعاری که استاد لطیفیان گفتن حرف دل من و شماست. به شرط آن که فدایت شوند سر دادند، به شرط آن که برایت شوند پر دادند. شفیع همه مدیون چادرت هستیم، به لطف توست به ما سایه ای اگر دادند. قدم گذاشتی و یک نفس زدی و سپس به علم حوزه علمیه ها اثر دادند. چهار امام کمال تو را بیان کردند، چهار امام جلال تو را خبر دادند، چهار امام نوشتند احترام تو را، شکوه نام تو را، جلوه مقام تو را. صلوات نمیفرستیم؟ آی زائرا، آی عاشقایی که اومدین امشب با دست پر برگردین، مردم شریف ایران که الان دلتون تو این حرمه، این رو از زبان شما میگم، کریمه، سفره نان را به دست تو دادند، همیشه روزی من را به دست تو دادند. چگونه دل نگران قیامتم باشم، دل من نگران را به دست تو دادند. کلید قفل حرم را به دست ما دادند، کلید قفل جنان را به دست تو دادند. قلم روی تو خلاصه نمی شود در قم، قلم روی تو خلاصه نمی شود در قم، همه زمین و زمان را به دست تو دادند. نجات مردم قم دست میرزای قمی است، نجات هر دو جهان را به دست تو دادن. نگاه ما همه بر آفتاب محشر توست، دخیل ما همه بر رشته های معجر توست. اونهایی که دلشون میخواد در این شب جمعه، شب زیارتی آقا مولامون سیدالشهدا، در شب ولادت کریمه اهل بیت که دل امام هشتم خیلی شاده، بهترین ایده ها رو بگیرن. انشاءالله فرج امام عصرمون، انشاءالله زیارت مشهد الرضا، انشاءالله زیارت کربلای معلا، تا انشاءالله استفاده میکنیم از بیانات ارزشمند سرور عزیز و بزرگوارمون جناب حجت الاسلام المسلمین استاد مسعود عالی. محبت بکنید، نثار کریمه اهل بیت، شادی دل آل الله علیهم، صلوات الله، بلند صلوات بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن و دائم علا اعدائه مجمعی. تبریک عرض میکنیم فرارسیدن ایام دهه کرامت رو، پیشا پیش میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو، و امشب که میلاد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هست. اولا خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید، شب جمعه هم هست، همه رحمت ها و برکات جمعه. هدیه پیشگاه با عظمت فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلوات دیگری عنایت بفرمایید. خرج همونجور که شما بزرگواران میدونید، میلاد با سعادت هست معصومه سلام الله علیها، روز میلاد مثل فردا به عنوان روز دختر هم مطرح هست، کما اینکه روز میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان روز زن و روز مادر مطرح هستش. البته ما تو فرهنگ دینیمون چیزی به عنوان روز مادر، روز زن، روز دختر، روز پدر، روز معلم، اینجور چیزا نداریم. ما تو فرهنگ دینیمون یه روز خاصی به عنوان روز مادر نداریم، چون همه روز روز مادره، همه روز روز پدره، همه روز روز معلمه. این به هر حال انسان‌های ارزشمند هیچ موقع اینجور نیستش که مورد غفلت واقع بشن تو فرهنگ دینی ما که یه روز خاصی فقط براشون نامگذاری بشه. منتها به هر حال متاسفانه چون تو یک دوره‌ای قرار گرفتیم که یک فرهنگ مادی گرد و خاکش رو ما هم ریخته شده و غفلت از این ارزش‌ها پیدا میشه، غفلت از مادر، غفلت از پدر، غفلت از معلم، چون غفلت پیدا میشه مجبوریم یه روزی رو به عنوان روز مادر و روز پدر و روز معلم و روز دختر و امثال اینها قرار بدیم، با تبلیغات بگیم ایها الناس به فکر مادرتون هم باشید، به فکر پدرتون هم باشید. والا چرا ما یه روزی به نام روز اسکناس نداریم؟ چون هیچ کسی غفلت نمیکنه، همه میدونن چقدر مهمه. لزومی نداره با تبلیغات بگیم ایها الناس به فکر اسکناستون هم باشید و همه میگن خودمون به فکر هستیم، نیاز نیست بگی. اما مادر میتونه مورد غفلت قرار بگیره، پدر میتونه مورد غفلت قرار بگیره. این محصول این فرهنگ مادی است که متاسفانه از این ارزش‌ها و انسان‌های ارزشمند تغافل کرد. شما اراد بفرمایید در فرهنگ دینی ما وقتی که راجب زن، شما سوره تحریم رو ببینید، اونم زمانی که زمان نزول قرآن که زن بی ارزش بود تو جامعه، وقتی آیه نازل میشه و خداوند متعال یک الگویی که معصوم هم نیست، یک زنی که عصمت هم نداره، ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، زن فرعون رو خداوند متعال به عنوان الگو برای تمام مؤمنین و مؤمنات معرفی میکنه، تو این فرهنگ زن کم ارزش نیست، او به عنوان یک الگو برای همه معرفی میشه. یا مثلا در رتبه مادر، خب اصلا احتیاج به گفتن نداره. من فقط یک روایت که تو اصول کافی اومده و فوق‌العادگی مقام مادر رو نشون میده عرض میکنم. یک کسی خدمت پیغمبر رسید، گفت یا رسول الله من گناهی مرتکب شدم که بعید میدونم که دیگه بخشیده بشم. بعد خودش شروع کرد گفتن، گفت در زمان جاهلیت من بعضی از دختران خودم رو با دست خودم زنده به گور کردم. بعد از مدتی خدا به ما یه فرزندی داد، وقتی فهمیدم او دختر هست خیلی ناراحت شدم و خواستم او رو ببرم برای که او رو هم زنده به گور بکنم. همسرم به پام افتاد و شروع کرد التماس کردن و زجه زدن که این دختر رو دیگه نبر. من دلم سوخت، اون موقع این دختر رو نبردم برای که زنده به گورش بکنم، اما پنهانی بزرگش بکردیم این دختر رو. کسی خبر نداشت جز یه تعداد افرادی که از نزدیکان ما بودن، کسی خبر نداشت که ما تو خونمون دختر داریم بزرگ میکنیم. ولی من هر روز خودخوری میکردم که آخرش چی؟ بالاخره که میفهمن ما تو خونمون دختر داریم. هر روز خودخوری میکردم تا حدود 2 سالش شدیم بچه، 2 سال 2 سال خورده‌ای که کم کم به حرف افتاده بود. من یه موقعی که خانومم خونه نبود، یا رسول الله این بچه رو برداشتم بردمش بیابان برای که او رو زنده به گورش کنم. یه چاله‌ای کندم به اندازه قامت یک بچه. این بچه طفلک خیال میکرد من دارم باش بازی میکنم. من که خاکو میریختم بیرون، اینم کمک میداد خاکو کنار میزد. وقتی که این چاله درست شد، بچه رو گذاشتم تو اون چاله و شروع کردم روش خاک ریختن. این باز خیال میکرد من دارم باهاش بازی میکنم، میخندی. بعد که یواش یواش دید که خاک روش سنگین شد و تنفس براش سخت شد، به طور غریزی ترسید و شروع کرد گریه کردن. من بیرحم بدون این که توجه به گریه هاش بکنم فقط خاک بریختم، تا اینکه آخرین کلمه رو گفت و دهانش پر از خاک شد و زیر خاک پنهان شد. آخرین کلمه‌ای که گفت، گفت یا ابتا، بابا به من پناه برد، ولی من خاک روش ریختم و او رو دفنش کردم. یا رسول الله این گناه دیگه بخشودنی است؟ پیغمبر اکرم فرمود مادرت زنده است؟ گفت نه. فرمود خالت زنده است؟ گفت بله. گفت برو به خالت احترام بکن، کفاره و جبران این گناهت. بعد که رفت شبیه این یه روایت دیگری هست، پیغمبر فرمود لو کانت امه، ای کاش مادرش زنده بود. اون یه اثر دیگری داشت. شما نگاه کنید تو چنین فرهنگی که مادر جوریست که شبیه مادر یعنی خاله، احترام به او کفاره و جبران گناه به اون بزرگی هست، تو این فرهنگ نقش مادر کمرنگ نیست، همچنین نقش دختر. من فقط بعضی از روایات رو از مستدرک مرحوم محدث نوری خدمت شما عرض بکنم، خیلی عجیبه. ده ها روایت داریم. مرحوم محدث نوری اصلا بابی که اینجا تو این روایت آورده استحباب و طلب تعبیر ایشون اینه، استحباب و طلب البنات، این که آدم از خدا دختر بخواد، خودش مستحب دختردار باشه. یه روایتی هست از وجود مقدس پیغمبر اکرم، فرمود خیر اولادکم البنات، بهترین اولاد شما دختران هستن. در یه روایت دیگری فختران، تعبیر روایت این است، البنات و حسنات و البنون نعم، دختر حسنه هست و پسر نعمته، دختر چون حسنه هست یصاب علیهن، به خاطرش ثواب داده میشه. حالا شاید به خاطر اینکه در اون زمان به خصوص در اون زمان مشقت داشت نگه داشتن دختر، البته الان هم متاسفانه بعضی ها روحیات جاهلی دارن دیگه، تو بعضی از قوم و قبیله ها یا بعضی از خانواده ها اگه دختر دار بشن گویی مثلا کسر شأن هستش، روحیات جاهلی دارن. چون دختر داشتن شاید مشکلاتی داره، ولی در هر حال دختر حسنه هست و ثواب برش داده میشه به خاطر داشتن دختر. اما پسر نعمته، از نعمت سوال میشه، از نعمت سوال میشه، روز قیامت با خواست میشه که با این نعمت چیکار کردی. باز در یه روایت دیگری از وجود مقدس پیغمبر هست که فرمود من کان له ابنتان فالله فی اونهی و نصرتهی و برکتهی و مغفرته، اگر کسی دختر داشته باشه خدا کمکشه، برکت براش میباره و مغفرت و آمرزش الهی همراه او هست. باز در یه روایت دیگری از پیغمبر اکرم، اینا رو من تأکید بکنم از پیغمبره تا بدونید تو فضایی داره پیغمبر این حرفا رو میزنه که هنوز بعضی از مردهای زنده بودن که دخترانشون زنده به گور کردن، هنوز بودن، زنده بودن، تو اون فضا پیغمبر داره این روایات رو میگه. فرمود اگر کسی دختری داشته باشه، خیلی عجیبه، لا ینقطع زیارت الملائکه من ذلک البیت، پیوسته ملائکه از اون خونه‌ای که توش دختر هست زیارت میکنن، لا ینقطع زیارت الملائکه من ذلک البیت. باز در یه روایت دیگری هست، اگر کسی یه دختر داشته باشه، پیغمبر اکرم فرمود من کانت عنده واحده جعلها الله له سترا من النار، خداوند متعال همون دختر رو برای سپر میکنه از آتش جهنم، یعنی مانع میشه از این که آتش جهنم به پدر یا مادرش برسه. ده ها روایت از این قبیل داریم، ده ها روایت از این قبیل داریم. عرض کردم این روایات رو پیغمبر اکرم تو فضایی داره میگه که هنوز کسانی بودن که دخترانشون رو با دست خودشون زنده به گور کردن، هنوز نگاه به دختر و زن نگاه مثبت نبود. به تعبیر قرآن تو سوره نحل جوری بود که اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا و هو کظیم، وقتی بهش میگفتن، مژده میدادن که خدا بهت دختر داده، اصلا چهرش از خشم سیاه میشد، خشمگین میشد، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، فرار میکرد که دیگران ببیننش چی بهش بگن، یه لکه ننگ میدونستن. ایمسکه علاهونن ام یدسه فتراب، آیا این دختر رو با ذلت و خاری بزرگش کنه یا زنده به گورش کنه. توی همچین فضا پیغمبر این روایات انبوه رو فرمودن و البته خود پیغمبر هم نسل اولادش از یه دختر ادامه پیدا کرد. میدونید پیغمبر اکرم پسرانش در زمان حیات پیغمبر از دنیا رفتن، پسرانش از دنیا رفتن، فقط براش همین یه دختر حضرت زهرا سلام الله علیها مون، نسل و اولاد پیغمبر از همین دختر ادامه پیدا کرد و تنها یک نفر بود که پیغمبر خم میشد دستشو میبوسید. یک دختر بود که خم میشد دستشو میبوسید، اونم زهرای اطهر بود. بنابراین تو این فرهنگ نقش زن، نقش دختر کمرنگ نیست. منتها متاسفانه عرض کردم ما مبتلا شدیم به یک جاهلیت مدرن تو زمان خودمون که نشانه گرفته هویت زن و نقش‌های زنانه رو، نشانه گرفته نقش‌های همسرانه، مادرانه، هویت و شخصیت زن رو میخواد از بین ببره. زن اگر تو جامعه خودش باشه، رهبری عواطف جامعه رو به عهده داره، رهبری عاطفه ها رو به عهده داره. شما ببینید بعد از کربلای سید الشهدا، حضرت زینب سلام الله علیها یه جوری رهبری کرد عواطف رو که کم کم تو مرور زمان به تنفر از بنی امیه و به نفع اهل بیت تمام شد. البته اصل کار رو سید الشهدا کرد با شهادتش، اما حضرت زینب عاطفه ها و وجدان ها رو به سمت اهل بیت سوق داد و تنفر از بنی امیه، که این رو از مادرش زهرای اطهر یاد گرفت. حضرت زهرا هم اینجور بود، عاطفه ها و احساسات رو جمع کرد بعد از رحلت پیغمبر تو غصب خلافت. هر جا زن تو میدان بیاد میتونه احساسات و عواطف جامعه رو جمع بکنه. نقش مرد این هستش که قدرت رو جمع بکنه. شما تو زمان جنگ خودمون 8 سال دفاع مقدس، مردها بودن که اراده ها و قدرت ها جمع شد یک نیروی بزرگ در مقابل 34 تا کشور که علیه ما بودن. یعنی در مقابل یه جنگ جهانی هیچی ما نداشتیم، مردها قدرت ها رو جمع کردن، اراده ها رو جمع کردن. اما زنان اگر نمی بودن که عاطفه ها و احساسات شور جامعه رو به نفع جبهه حق جمع بکنن، مردها کم می آوردن. زنها بودن که پشت جبهه مردهاشون رو، بچه هاشون رو میفرستادن و کم نمی آوردن، احساس و عواطف رو درست می کردن تو جامعه. این فرهنگ جاهلی مدرن که الان ما درش در این زمان زندگی میکنی و متاسفانه این فرهنگ فرهنگ غالب جهانی هست، میخواد کاری بکنه که هویت زن، شخصیت زن، این نقش های همسرانه، مادرانه، زنانه، این نقش اجتماعیش که مدیریت عواطف و رهبری احساسات تو جامعه هست، تمام اینها از بین بره و زن تبدیل بشه فقط و فقط به یک کالا و ابزار در خدمت نظام سرمایه‌داری. همینی که الان اتفاق افتاده، زن رو تبدیل کردن به یک ابزار برای فروش کالاهاشون، برای که سود بیشتر به دست بیاره تو نظام سرمایه‌داری. زن رو تبدیل کردن به یک ابزار برای که تو کارخونه ها، تو جاهای مختلف، از همون زمانی که مدرنیست به اصطلاح حدود 1.5 قرن پیش شروع شد، با حقوق کم کارخونه ها رو بتونه تأمین بکنه و سود و سرمایه رو. زن رو تبدیل کردن به یک ابزار که تو جامعه مردها رو، خیلی معذرت بخوام، به سمت بیبندوباری و تأمین شهواتش سوق بده تا سن ازدواج بره بالا و بیشتر بتونن کار بکنن و چرخهای نظام اقتصادی بچرخه. یعنی زن ابزار نظام سرمایه‌داری به نفع مردان حریص و همون نظام سرمایه‌داری و سود و سرمایه و به ضرر خود زن تمام شد. زن تبدیل شد به یک کالا، به یک کالای لوکس. الان میدونید سومین تجارت جهانی بعد از تجارت مواد مخدر و اسلحه، تجارت زن و کودک. یعنی اولین تجارت پرسود جهانی تجارت مواد مخدر هست یا اسلحه، یکی از اینا. سومین تجارت جهانی تجارت زن و کودک، به عنوان خیلی عضو میخوام، برده جنسی، یعنی صادرات واردات داره از بعضی از کشورها به بعضی از کشورها. چهارمین تجارت جهانی تجارت نفت و گاز و انرژیه. پنجمین تجارت جهانی تجارت توریسم و گردشگریه. اما سومی تجارت زنه، یعنی یک کالا ازش درست کردن. هویت و شخصیت زن زنده به گور شد. تو جاهلیت قدیم شخص زن و جسم زن رو زنده به گور میکردن، دختر رو، و تو جاهلیت مدر شخصیتش رو، هویتش رو از بین بردن. و تازه این جاهلیت مدرن صدها برابر بدتر و خطرناکتر از جاهلیت قدیمه، چون علم و تکنولوژی و هنر و ابزار و رسانه و سازمانهای بین المللی و حقوق و بشر و همه رو در خدمت خودش قرار داد، همه رو در خدمت خودش قرار داده و به لجن کشیده متاسفانه جوامع رو. من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار که خیلی از جوانایی که تشریف دارید و به خصوص دوستان عزیز اهل علم، این کتاب پروتکل های دانشوران سهیون رو مطالعه بکنید. آستان قدس رضوی چاپ کرده، نقشه ای که یهود برای مدیریت جهان داره، این کتاب رو مطالعه. یه مقدار قطوره، آدم دندون سر جگر بگذاره، ولی خیلی چیزا دستش میاد. پروتکل های دانشوران سهیون که این نانجیبا برای مدیریت جهان چه طرح و برنامه و نقشه ای دارن، به صورت مستند این کتاب هست. من یادم یه موقع مقام معظم رهبری توصیه میکردن این کتاب رو مطالعه کنید. خب شما میدونید از گذشته ها یهودی ها خودشون رو نژاد برتر میدونستن. این تو قرآن اومده، تو قرآن اومده که یهودی ها میگفتن نحنو احباء الله، نحنو ابناء الله و احباء، ما فرزندان خدا و عزیز کرده های خدا هستیم، خدا ما رو جهنم نمیبره، ما تافته جدا بافته هستیم، لن تمسن النار، خدا ما رو جهنم نمیبره، اگرم ببره الا ایام معدوده، یه چند روزه. از قدیم خودشونو یه نژاد برتر و تافته جدا بافته میدونستن. در کتاب تلمود که دومین کتاب مقدس یهود هست، تعبیر این هست که ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل، مسیحی ها، مسلمونا، بقیه انسانهای غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن و الا با کمترین هزینه‌ای باید از بین برن. این عین عبارت تلموده. اون وقت شما ببینید این قوم نجات پرست، لجوج و متکبر برای مدیریت جهان پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی داره، طرح و برنامه داره که تو این کتاب اومده. پروتکل دهم، پروتکل دهم فروپاشی خانواده‌های غیر یهود، عنایت بفرمایید، فروپاشی خانواده‌های غیر یهود، یعنی این کار رو باید بکنیم از طریق کشیدن زن به بی‌عفتی و بی‌حیایی. زنان که محور تو خانواده هستن، محور تربیت، محور آرامش تو خانواده هستن، زن اگر کشیده بشه بی‌عفتی و بی‌حیایی، خانواده دچار فروپاشی میشه. تو پروتکل دهم اینه، فروپاشی خانواده های غیر یهود از طریق کشیدن زن به بی‌عفتی و بی‌حیایی، یعنی پروژه بی‌حیایی و بی‌عفتی. میشل هولباک الان یه نویسنده طنزپرداز، رمان نویس، کارگردان تو فرانسه بسیار معروفه، کتاباش بسیار پرفروش. این آدم پست اسلام ستیز که به شدت نسبت به اسلام کینه داره، یه تعبیری داره، میگه ما غربیا به جای خشونت و کشتار مسلمان ها باید کاری بکنیم که خانواده هاشون دچار فساد بشه، از درون دچار فروپاشی بشن. بعد جمله معروف این فرد خبیث اینه، به جای اینکه ما بمب رو سر مسلمین بریزیم، باید دامنهای کوتاه رو سر دختران و زنانشون بریزیم. به جای اینکه بمب رو سر مسلمان ها بریزیم، دامنهای کوتاه رو سر دختران و زنانشون بریزیم. یعنی پروژه بی‌حیایی و بی‌عفتی. همین الان تقاضا میکنم ازتون، شما اینترنت رو یه جستجو بکنی، رابرت مورداک، معروفه دیگه ایشون تو جهان، قول رسانه‌ای غرب، صهیونیست معروف، معروف به سلطان شیاطین، ده‌ها شبکه ماهواره‌ای و تلویزیونی رو او اداره میکنه، ده‌ها روزنامه و مجله پرتیراژ مدیر مسئولش او هستش، ثروت نجومی داره. یه مصاحبه معروفی حدود 15 سال پیش داشت راجع به ایران، میتونید جستجو کنید ببینید اون مصاحبه رو. تو اون مصاحبه این جمله رو گفته بود که تو ایران جامعه ایرانی مادر هست، مادر هست که همه چیز رو مدیریت بکنه، محترمه، مقدسه. ما اگر مادر رو به لجن بکشیم، جامعه ایرانی رو به لجن کشیدیم. اگه تقدس مادر رو از بین ببریم و به لجن بکشیم، جامعه ایرانی رو به لجن کشیدیم. یعنی باز پروژه بی حیایی و بی عفتی. حالا شما ببینید این جانوران انسان نما، این شیاطین الانس، ببینید چه میکنن. وقت این وضعیت بیهجابی که دو سه سال تو کشور ما اتفاق افتاده کاملا معلوم، یه پروژه است دیگه، مشخص پشتش کیه. حالا درسته که اینجا عواملش بعضا بهایی ها هستن، ولی اصل پروژه تو دستور کارشونه، اتفاق افتاده. البته خدا رو شکر میکنیم با این اتفاقی که خداوند متعال تدبیری که به وجود آورد تو قضیه فلسطین و غزه، اینا دیگه تشت رسواییشون از بام افتاد، تمام شعارهاشون رسوا شد. شعاری که راجب زن، زندگی، آزادی، راجب حقوق بشر، آزادی بیان، دموکراسی، همه اینا رنگ باخت. ما هر چقدر میتونستیم تبلیغات داشته باشیم که متاسفانه نداریم، تو بحث رسانه ما ضعیفیم، اما این اتفاقی که تو غزه افتاد یکی از فوایدش این بود که بی‌آبرو کرد دنیای غرب رو، صهیونیستا رو بی‌آبرو کرد، یه تنفر جهانی علیهشون درست کرد. و از طرفی هم خدا رو شکر میکنیم که یک عزت و محبوبیتی برای ایران اسلامی، برای این نظام درست کرد، چون تنها کشوری که تو این 60 سال اخیر جرأت کرد سیلی بزنه به اسرائیل، نه اسرائیل، که متحدانش سیلی بزنه و اون ضربه رو بزنه، فقط ایران بود. و این محبوبیت ایران بود توی همچین موقعیتی، این محبوبیتی بود که برای ایران درست شد. و باز خدا رو شکر میکنیم که این اقتداری که برای ما به وجود اومد، این قدرت جهانی که ایران به عنوان یه ابرقدرت سربلند کرد تو جهان، واقعا به عنوان یه ابرقدرت سربلند کرد. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل قلعه خیبر غربه، اسرائیل دژ غربه، قلعه خیبر غربه. اگر این قلعه خیبر فتح بشه، استعمار غرب دچار فروپاشی میشه. لذا شما میبینید اوائل این طوفان الاقصا بود، 7 ماه پیش، کشور فلسطین و این قسمت غزه بحرانی بود، تازه اول درگیری بود. اما شما نگاه کنید، یکی یکی رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور فرانسه، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر انگلیس، همه اومدن، یعنی سران تمام کشورهای غربی وسط جنگ اومدن فلسطین. این عادیه؟ این عادیه؟ این نشون میده ناموسشونه. اگر اسرائیل دچار فروپاشی بشه، این قلعه خیبر درش کنده بشه، این در واقع فروپاشی استعمار غربه، لذا همه پشتشن الان. اون وقت ایران اسلامی جرأت کرد آنچنان ضربه‌ای بزنه، هیچ کشوری این جرأت رو نداشت. و به خصوص بعدش اسرائیل جواب نداد، نتونست بده، اون که هیچی بماند. چند بار آمریکا پیغام و پسغام فرستاد که ما نیستیم، ما کاری نداریم. کجا تو دنیا آمریکا با کسی اینجوری حرف میزنه؟ کجا اصلا ترم خورد نمیکنه برای کشورهای دنیا؟ این یه ابرقدرتی است که سربلند کرده. و خدا رو شکر میکنیم تو همین موقع این طرح نور نیروی انتظامی هم مصادف شد باهاش، که بعضیا شوخی میکردن میگفتن شما هماهنگ کردید که هم اونجا رو بزنن، هم مثلا این طرح نور اینجا عملی بشه. نه، خدا هماهنگ کرده یه قدرت بزرگ خودشو نشون بده، و از اون طرف این طرح نوری که نیروی انتظامی داره عملی میکنه، که شجاعت کرد و واقعا ما تحسین میکنیم که شجاعانه اومدن تو میدون، با اینکه بعضیا طعنه زدن، بعضیا جلوشون مانع گذاشتن، اما اومدن تو میدون. و در این حال ایشالله امیدواریم تا آخر پیش ببرن این رو. مقصودم این هست که خداوند متعال یه تدبیری در مقابل مکر شیطان درست کرد، که دیگه اون شعارهایی که راجب زن میدادن و راجب به هر حال خانومها مطرح میکردن، اینا رنگ باخت، اینا رنگ باخت. خواهر بزرگوار، به خصوص من خدمت شماها دارم عرض میکنم، تو فرهنگ دینی ما زن اگر خودش باشه، اگر زن باشه با همون خصوصی